بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مروی، جلسه 46.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بل جواب ان النزاع هنا في الحقيقه انما هو في وجود الدلاله على المفهوم أي في أصل ظهور الجملة فيه لعدم ظهورها، وبعبارة أوضح النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجيته بعد فرض حصوله. بحث ما در باب مفاهيم بود. فرمودند قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم، سه مسئله رو به عنوان مقدمه ذکر می فرماید. مسئله دوم در حقیقت دو نکته و دو اشکال بود که یک اشکال به شیوه طرح این مبحث بود و اشکال دوم به محل طرح این بحث. گفته شد که علما بحث میکنند از حجیت مفهوم. مفهوم یعنی مدلول التزامی جمله، و هیچ کس در حجیت مدلول التزامی جمله بحث نکرده است. این اشکال اول بود. اشکال دوم این بود که بر فرض قبول کنیم که بحث از حجیت مفهوم لغو نمی باشد، این بحث مربوط به مباحث حجت است نه مباحث الفاظ، که ما در مباحث الفاظ از ظهور لفظ و ظهور جمله بحث میکنیم نه از حجیت یک شی. مرحوم مظفر با یک جواب هر دو اشکال رو دفع میکنند. میفرمایند ما هم قبول داریم که در بحث مفهوم بحث از حجیت لغو است، اما در بحث مفهوم ما از حجیت مفهوم بحث نمی کنیم، بلکه بحث ما در باب مفاهیم این است که آیا این جمله مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. ما بحث میکنیم که آیا جمله شرطیه مفهوم دارد، جمله وصفیه مفهوم دارد. اگر مولا گفت اکرم زیدن راکبن، ما بحث میکنیم که اگر زید ماشیان بود آیا این جمله دلالت می کند بر عدم اکرام زید یا دلالت نمی کند؟ پس بحث ما در این است که آیا جمله وصفیه ظهور دارد در مفهوم یا نه؟ آیا جمله شرطیه ظهور دارد در مفهوم؟ اگر مولا گفت این صام زیدون فاکرمه، آیا این جمله دلالت می کند بر انتفاع اکرام و حکم در صورت انتفاع شرط؟ یعنی جمله دلالت می کند بر این که ان لم یصم زیدون فلا تکرمه، یا بر این مفهوم جمله دلالت نمی کند؟ پس به طور خلاصه بحث ما در این است که جمله ظهور دارد در مفهوم یا ظهور ندارد. نه این که ما یقین داریم جمله مفهوم دارد، حالا بحث میکنیم که مفهوم حجت است یا نه. اینجوری نیست. اصل بحث ما در این است که جمله مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. و تمام کسانی هم که مبحث مفاهیم رو بحث میکنند، در حقیقت مرادشون همین شیوه بحث است. ولو در عنوان عبارت از کلمه حجیت استفاده کردن، ولی مقصودشون همین است که آیا جمله مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. با این جواب، جواب از اشکال دوم هم رفع شد. یعنی مشخص می شود که بحث ما در باب مفاهیم از حجیت نیست، بلکه بحث ما از ظهور لفظ است در مفهوم، و این مبحث جزء مباحث الفاظ است. چرا؟ چون در مباحث الفاظ بحث میکنیم از ظهور لفظ در یک معنا. والجواب ان النزاع هنا فی الحقیقه، جواب از این دو اشکال و دو ایراد این است که نزاع ما در مبحث مفاهیم در حقیقت انما هو فی وجود دلالت علی المفهوم. نزاع ما در این است که آیا جمله دلالت می کند در وجود مفهوم، آیا مفهوم داریم. انما هو فی وجود دلالت علی المفهوم، بحث ما همانا اون بحث در وجود دلالت جمله است بر مفهوم. ای فی اصل ظهور الجمله فی و عدم ظهورها، بحث ما در اصل ظهور جمله است در اون مفهوم و عدم ظهور جمله در اون مفهوم. و به عبارت اوضح النزاع هنا فی حصول المفهوم للجمله، نزاع در مبحث مفاهیم در وجود مفهوم است برای جمله، نه در حجیت مفهوم بعد از فرض حصولش. فمعنى النزاع فی مفهوم شرط، پس معنای نزاع در مفهوم شرط مثلا این است که الجمله الشرطیه مع قطع النظر عن القرائن الخاصه، جمله شرطیه با قطع نظر از قرائن خاصه هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، آیا جمله شرطیه بدون قرینه دلالت می کند بر انتفاء حکمی که اکرام باشد در نزد انتفاع شرط که صوم باشد؟ یعنی وقتی مولا گفت ان صام زید فاکرمه، آیا این جمله دلالت می کند بر این مضمون که ان لم یصم زید فلا تکرمه؟ و هل هی ظاهرتون فی ذلک، آیا این جمله شرطیه ظهور دارد در این انتفاع حکم در وقت انتفاع شرط یا نه ظهور ندارد؟ لا انه بعد دلالتها على هذا المفهوم، ما بحث نمی کنیم که جمله شرطیه بعد از دلالت کردنش بر این مفهوم و ظهور اون جمله در این مفهوم یتنازع فی حجیته. اینجوری نیست که ما اصل وجود مفهوم و ظهور جمله را در مفهوم قبول داشته باشیم بعد بیاییم نزاع کنیم بگیم آیا این مفهوم حجت است یا نه. فان هذا لا معنا له، این اصلا معنا نداره. وقتی اگر جمله ظهور داشت در یک چیزی ظهور حجته. پس بنابراین بحث ما در باب مفاهیم در اصل ظهور جمله است در مفهوم. و این او همه ذالک ظاهر و بعض تعبیراته، اگرچه به وهم می اندازد همین حجیت را، بحث از حجیت را ظاهر بعضی از تعبیرات علما، اگر به تعبیرات فقها و علمای اصول نگاه کنیم میگن که البحث فی ان المفهوم حجتون املا، ولو ظاهرش اینه ولی در حقیقت اصل بحث اینه که آیا مفهوم وجود دارد یا نه. کما یقولون مثلا، همونطوری که علما مثلا میگن مفهوم الشرط حجتون املا، در معالم جای دیگه مثلا خوندیم مفهوم الشرط حجتون املا. اصل بحث به این مسئله برمیگردد، حل شرط مفهومون املا، ولیکن غرض اون ما ذکرنا، ولیکن غرض علما چیزیست که ما ذکر کردیم، یعنی بحث در اصل ثبوت مفهوم است. کما انه لا نزاع فی دلالت بعض الجمل على مفهوم لها اذا کانت لها قرینه خاصه على ذلک المفهوم. میفرمایم ما در همینجا یک نکته دیگر رو تذکر بدیم، بحث ما در تمام مفاهیم با فرض عدم قرینه است. ما بحث میکنیم شرط مفهوم دارد یا نه، اما در وقتی که قرینه بر مفهوم یا قرینه بر عدم مفهوم نباشد، اونجایی که قرینه داریم که شرط مفهوم دارد یا اونجایی که قرینه داریم که شرط مفهوم ندارد، اونجا از محل بحث ما خارج است. کما انه لا نزاع، همونطوری که اختلافی نیست در دلالت نمودن بعضی از جمل بر مفهوم خودشون اذا کانت لها قرینتون خاصه على ذلک المفهوم، اونگاه که قرینه بر اون مفهوم داشته باشن. فان هذا ليس موضع کلامهم، محل بحث جایی که فرض قرینه باشد نیست، بل موضع الکلام و محل النزاع فی دلالت نوع تلک الجمله، بلکه موضوع کلام و محل نزاع ما در دلالت کردن نوع این جمله است با تجرد از قرینه. پس محل نزاع در دلالت نمودن نوع این جمله است، مثل نوع جمله شرطیه بر مفهوم، مع تجردها عن القرائن الخاصه، با تجرد این جمله از قرائن خاصه. ایشون با این دو سخط در حقیقت میخوان ابطال کنن بسیاری از استدلالاتی رو که قدما بر مفهوم یا عدم مفهوم داشتن. شما اگر کتب اصولیون رو نگاه بکنید میبینید که مثلا در بحث مفهوم شرط صاحب کتاب فواید و توصیه 120 آیه قرآن رو ذکر کرده که این 120 آیه مشروط است، یعنی شرط در کلام هست. ایشون ادعا میکنه که در هیچ کدام از این 120 آیه شرط مفهوم ندارد. یک استدلال خیلی قوی، 120 آیه رو ذکر کرده بعد میگه در این 120 آیه شرط مفهوم ندارد، پس بنابراین شرط در اغلب جهان مفهوم ندارد، یا به عبارت قدما مفهوم شرط حجت نیست. یا ادعی برای اثبات این قضیه میان باز جور دیگر رفتار میکنن، برای اثبات مفهوم جمله شرطیه رو میارن آیه یا مثلا روایتی رو که مفهوم داره، یا در بحث بحث یک روایتی رو ذکر میکنن که مثلا مفهوم داره به عنوان استدلال. ایشون میفرماین تمام این استدلال ها متکیه بر قرینه هست. در تمام اینجا ما قرینه خاصه داریم و جاهایی که ما قرینه داریم از محل بحث ما خارج است. محل بحث ما جایی است که نوع جمله شرطیه بدون هیچ قرینه‌ای آیا مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. الثالث اقسام المفهوم ينقسم المفهوم الى مفهوم الموافقه و مفهوم المخالفه. بحث سوم در مقدمه اقسام مفهوم است. می‌فرمایند مفهوم به دو قسم تقسیم می‌شود: مفهوم موافق و مفهوم مخالف. اگر در مفهوم جمله حکم ما با حکم منطوق از یک جنس باشد، اون مفهوم رو مفهوم موافق میگویند. مثال معروف: ولا تقل لهما اف. آیه یک منطوق دارد: حرمت الاف للابوین. یک مفهوم دارد: حرمت الضرب لهما به طریق اولا. اینجا حکم در مفهوم با حکم در منطوق از یک سنخ است، یعنی هر دو حرمت است. به این مفهوم مفهوم موافق میگویند، لموافقت الحکم فی المفهوم مع المنطوق، به علت این که حکم مفهوم با حکم منطوق از یک سنخ و موافق. دوم مفهوم مخالف. مفهوم مخالف مفهومی است که حکم مفهوم مخالف با حکم منطوق باشد، مثل انصام زیدون فاکرمه. مفهوم جمله ان لم یصم زیدون فلا تکرمه. حکم مفهوم عدم الاکرام است و حکم منطوق اکرام است، به علت مخالفت حکم مفهوم با حکم منطوق. به این مفهوم مفهوم مخالف میگویند. مفهوم مخالف دارای اقسامی است که بعضی از این اقسام رو صاحب کتاب ذکر میکنند. الثالث اقسام المفهوم. مبحث سوم اقسام مفهوم است. تقسیم میشود مفهوم به دو قسم: مفهوم موافق و مفهوم مخالف. قسم اول مفهوم موافق: ما کان الحکم فی المفهوم موافقا فی السنخ للحکم الموجود فی المنطوق. مفهوم موافق مفهومی است که حکم در مفهوم موافق باشد از نظر سنخ حکم موجود در منطوق را. حالا چه جور موافق باشد؟ فی ان کان الحکم فی المنطوق الوجوب، مثلا کان فی المفهوم الوجوب ایضا. اگر حکم در منطوق وجوب باشد، حکم در مفهوم هم وجوب باشد. مثلا مولا بگوید اکرم عالما، اینجا یک مفهوم موافق داره. اگر مجتهد باشد مثلا به طریق اولا اکرامش لازم است. اینجا حکم مفهوم با حکم منطوق یکی است که وجوب اکرام باشد. و هاکذا که دلالت الاولویه مثل دلالت نمودن اولویه است در مثل قول خداوند تبارک و تعالی ولا تقل لهما اف على النهی عن الضرب و الشتم للابوین. آیه میگه ولا تقل لهما اف به طریق اولا دلالت میکند بر نهی از ضرب و شتم پدر و مادر و نحو ضرب و شتم مما هو اشد اهانه و ایلاما من التعفیف المحرم به حکم الآیه. و مثل این ضرب و شتم از چیزهایی که اهانتش بیشتر است و زجرش بیشتر است از اون اف گفتنی که حرام شده است به حکم آیه. پس این آیه بالمفهوم دلالت میکند بر این که ضرب و شتم ایضا حرام است. و قد یسمى هذا المفهوم فحوى الخطاب، به این مفهوم فحوای خطاب میگویند. ولا نزاع فی حجیت مفهوم الموافقه، نزاعی نیست در حجیت مفهوم موافقه، بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم. مفهوم موافقة حجتت يعني چه؟ يعني أولوية دلالت میکند بر این که حكم تعدي میکند به اون چه که أولى در علة حكم. آیه میگوید ولا تقل لهما أف، علت این که أف گفتن به پدر و مادر حرام است این است که اکرام اونها لازم است. این علت در ضرب پدر و مادر به طریق اولا هست، پس بنابراین ضرب پدر و مادر ایضا حرام است. بله او تفصیل و کلام الیاتی فی موضعه در باب قیاد تفصیل کلامی دارد که انشاءالله خواهد آمد. قسم دوم مفهوم المخالفه، قسم دوم مفهوم مخالفت است. مفهوم مخالفت ما کان الحکم فیه مخالفا فی السنخ للحکم الموجود فی المنتو. مفهوم مخالفت مفهومی است که حکم در اون مفهوم مخالف باشد سنخن با حکم موجود در منطوق. وله موارد کثیره، مفهوم مخالفت موارد فراوانی دارد. وقع کلام فیها، در هر کدام سخن و بحث و نظام واقع شده نذکرها به تفصیل، ذکر میکنیم اون موارد را به تفصیل. و هیه ستتون، یک مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم الغایه، مفهوم الحصر، مفهوم العدد، مفهوم اللقب، که اینها اغلب مفاهیم مخالفت هستند که یکی یکی ایشون بحث می‌فرمایند. الاول مفهوم الشرط تحرير محل النزاع، لا شك في ان الجمله الشرطيه يدل منطوقها بالوضع على تعليق التالي فيها على المقدم الواقع موضع الفرض والتقدير. اول مفهوم مفهوم شرط. قبل از بیان اقوال و قول خودشون در مفهوم شرط، برای تحریر محل نزاع دو نکته را صاحب کتاب بیان می‌فرماید. نکته اول، مفهوم شرط یعنی چه؟ می‌فرمایند برای اینکه مفهوم جمله شرطیه را بدانیم لازم است اول منطوق این جمله را بررسی کنیم. جمله شرطیه وضع شده است برای تعلیق جزا بر شرط مفروض. انسان زیدون فاکرمه، اکرام که جزا باشد معلق است بر شرطی که صوم باشد. اگر این شرط وجود گرفت تو جزا را نیز موجود کن. تعلیق جزا بر شرط مفروض. نتیجتاً مفهوم شرط می شود انتفاع الجزا عند انتفاع الشرط. اگر صوم نبود فلا تکرم. این معنای مفهوم شرط. این یک نکته. نکته دوم این است که ما اگر میگوییم بحث از مفهوم شرط است، باید بدانیم که جمله شرطیه بر دو قسم است. قسمی از این جمل به اتفاق و اجماع علمای اصولی مفهوم ندارد و قسمی دیگر اختلاف شده است که آیا مفهوم دارد یا نه. برای اینکه درست اون قسمی را که جمله شرطی اتفاقا مفهوم ندارد درک کنیم، ذکر یک مقدمه ای ضروری است. دقت کنید در هر جمله شرطیه ای ما به تحلیل عقلی چهار مطلب و چهار مسئله داریم. یک شرط انصام زید، دوم جزا فاکرم او، سوم حکم وجوب الاکرام که از جزا استفاده می شود، چهارم موضوع این حکم، موضوع اکرام زید است، اکرام کن زید. بعد از این مقدمه عرض می‌کنیم که جمله شرطیه بر دو قسم است. قسم اول این است که با از بین رفتن شرط موضوع از بین نمی رود بلکه موضوع باقی است. مثال انصام زیدون فاکرم، شرط چه بود؟ صوم زید. موضوع چه بود؟ زید بود. با از بین رفتن صوم زید از بین نمی رود، بلکه او باقی است. این یک قسم. قسم دوم این است که با از بین رفتن شرط موضوع هم از بین می رود و اقتا ولدن فختنه، اگر پسر داشتی او را ختنه کن. رزق ولد شرط است، ولد موضوع است، این دو با هم یکی هستند. رزق ولد که از بین رفت، به انسان ولد روزی نشد، یعنی ولد ندارد، ولد موجود نیست. حالا دقت کنید، در این دو قسم وقتی که بحث میکنیم شرط مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، محل بحث ما قسم اول است، یعنی قسمی است که با از بین رفتن شرط موضوع باقی است. اونجاست که ما بحث میکنیم اگر صوم زید نباشد آیا اکرام خود زید هست یا نیست. اما در قسم دوم که خود شرط موضوع حکم باشد، یا تعبیر کنید با از بین رفتن شرط موضوع از بین برود، بحثی از مفهوم نداریم. چرا؟ چون گفتیم در مفهوم بحث میکنیم شرط رفته است، موضوع باقی است، آیا حکم هست یا نیست. اگر با رفتن شرط موضوع از بین برود، سالب منتفی به انتفاع موضوع است. دیگه ما نمیتونیم بحث کنیم که آیا حکم هست یا نیست. اینجا خیلی طبیعی است، اگر کسی پسر نداشته باشه، موضوع ختنه نباشه، دیگه خود ختنه هم نخواهد بود. پسر نیست، چی رو ختنه کنه؟ پس بنابراین اگر موضوع حکم شرط باشد، اینجا اتفاقا علما میگویند بحث از مفهوم غلط است و این جمله مفهوم ندارد. چرا؟ چون سالب منتفی به انتفاع موضوع است. دقت کنید، الاول مفهوم الشرط تحرير محل النزاع. لا شك في ان الجمله الشرطيه يدل منطوقها بالوضع. شکی نیست در اینکه جمله شرطیه دلالت میکند منطوقش بالوضع میخواد منطوق جمله شرطیه رو بیان کنه. جمله شرطیه منطوقش دلالت میکند بالوضع بر تعلیق جزا در اون جمله شرطیه بر مقدم و بر شرطی که واقع شده است، موقع فرض و تقدیر. یعنی منطوق جمله شرطیه این است که جزا معلق است بر شرط مفروض. و هی علی نحوین، این شرط بر دو قسم است. قسم اول ان تکون مسوقه لبیان موضوع الحکم. قسم اول این است که جمله شرطیه شرط ما ریخته شده باشد برای بیان موضوع حکم، یعنی شرط ما خودش موضوع حکم باشد. ای ان المقدمه هو نفس موضوع الحکم، یعنی مقدم و شرط ما خود موضوع حکم است. حیث یکون الحکم فی التالی منوتا بالشرط فی المقدم، در این صورت می باشد حکم در تالی منوط به شرط در مقدم، بر وجهی که معقول نیست فرض حکم بدون اون شرط. مثل چی؟ مثل قول اونها ان رزقت ولدن فاختمه. اینجا ببینید رزقت ولدن شرط است، شرط ما و موضوع حکم یکیست. اینجا نمی شود فختن و فرض شود بدون این روز اختولدن، باید این حتما این روز اختولدن باشد تا فختن و باشد. نمی شود ولد نباشد اما موضوع ختنه محقق باشد. فَإِنَّهُ فِي الْمِثَالِ لَا يُعْقَلُ فَرْضُ خِتَانِ الْوَلَدِ إِلَّا بَعْدَ فَرْضِ وُجُودِهِ، در این مثال معقول نیست فرض ختنه کردن ولد مگر بعد از فرض وجودش. اینجا مقایسه کنید این مثال رو با ان صام زید فاکرمه. اونجا میگفتیم اگر صوم زید هم نباشد باز اکرام خود زید میتواند باشد، اما اینجا محال است، نمیشود رزق ولد نباشد اما ختنه باشد. و منه قوله تعالی، از همین قسم از قول خداوند تبارک و تعالی ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا. اینجا یک شرطی داریم که ان اردنا تحسنا باشد، یک جزایی داریم که اکراه فتیات باشد. مفاد آیه این است که مجبور نکنید کنیزان خودتون را بر زنا اگر اراده کنند عفت را. اینجا ان اردنا تحسنا شرط است، اون عدم اکراه جزاست. اینجا شرط و موضوع حکم یکیست، یعنی نمی شود فرض شود جزا بدون این شرط. اگر اراده تحسن داشته باشند اکراه صدق می کند، اگر خودشون میل به زنا دارند که دیگه اکراه بر زنا نیست، خودشون میل به زنا دارند. فإنه لا يعقل فرض الاکراه على البغاء، معقول نیست فرض اکراه بر بغا و بر زنا مگر بعد از فرض اراده تحسن از طرف اون فتیات. اینجا موضوع حکم و شرط ما یکیست، چون موضوع و شرط یکیست جزا فرض نمی شود مگر با فرض این موضوع. و قد اتفق الاصولیون، اصولیون اتفاق دارن علا انه لا مفهوم لهذا النحو من الجمله الشرطیه، این قسم از جمله شرطیه که شرط ما و موضوع ما یکی باشد مفهوم ندارد. لأن انتفاع الشرط معناه انتفاع موضوع الحکم، در این صورت انتفاع شرط معناش انتفاع موضوع حکم است. خب اگر موضوع حکم نباشد خود حکم قطعا نیست دیگه. ما اینجا بحثی نداریم که شرط رفته موضوع هست آیا حکم می باشد یا نه، اینجا موضوع رفته حکم به دنبالش رفته است. فلا معنا للحکم بانتفاع التالی، پس معنا ندارد ما حکم کنیم به انتفاع تالی بر تقدیر انتفاع مقدم الا علی النحو السالبه بانتفاع الموضوع. اینجا باید بگیم سالبه منتفی به انتفاع موضوع است، چون موضوع حکم و شرط نیست جزا هم قطعا نمی باشد. ولا حکم حین اذن بالانتفاع، اینجا خود جمله دلالت می کند که چون موضوع با شرط یکیست این حکم قطعا نمی باشد. اینجا ما بحثی نداریم که حکم کنیم به انتفاع عند الانتفاع، یعنی حکم کنیم به وجود مفهوم. سالبه منتفی به انتفاع موضوع است، حکم نیست چون موضوع نیست. نه اینکه ما بگوییم موضوع هست ولی چون مفهوم وجود دارد حکم نیست. ولا حکم حین اذن بالانتفاع، حکمی نیست در این هنگام به انتفاع اون جزا، بل هو انتفاع الحکمه، بلکه در اینجا انتفاع حکم است به نفسه به علت انتفاع موضوع. فلا مفهوم للشرطیت فی المثالین، مفهومی نیست برای جمله شرطیه در اون دو مثال. فلا یقال و الم ترزق ولدن فلا تختن هم، اینجا گفته نمی شود که نمیتونیم بگیم اگر روزی نشدی ولدی را ختنه نکن او را، یه چیز واضحیه دیگه، وقتی ولد نباشه ختنه هم وجود ندارد. ولا یقال و الم یرد نتحسنن فاکرهوهن علی البقاء، اینجا هم اون آیه هم مفهوم ندارد. چرا؟ گفته نمی شود اگر نخواستن تحسن را شما مجبور کنید اونها را بر زنا، قطعا آیه مفهوم نخواهد داشت. چرا؟ چون شرط و موضوع ما یکیست، با از بین رفتن شرط موضوع از بین می رود، با از بین رفتن موضوع حکم اکراه هم از بین می رود. این یک قسم. پس اگر شرط و موضوع ما یکی باشد، جمله شرطیه قطعا اجماعا مفهوم ندارد. قسم دوم، الا تكون مسوقه لبيان الموضوع، قسم دوم این است که شرط و موضوع ما دو تا باشند، مثل انسان زیدون فاکرم بود، حيث يكون الحكم في التالي، حکم در تالی منوط به شرط است، اما در وجهی که ممکن است فرض حکم بدون اون شرط، مثل چی؟ مثل قول اونها ان احسن صديقك فاحسن الي، اینجا اون احسنه شرط است، طریق موضوع است، می شود شرط از بین برود، موضوع باقی بماند، حکم هم باقی بماند. فان فرض الاحسان الى الصديق، فرض احسان به صديق توقف ندارد عقلا بر فرض صدور احسان از اون صديق. فانه يمكن الاحسان الي، ممکن است احسان به اون صديق. چرا؟ چون که موضوع که صديق باشد وجود دارد، احسن او لم يحسن، احسان کند یا احسان نکند. و هذا النحو الثاني من الشرطيه هو محل النزاع في مسألتنا، این قسم از جمله شرطیه محل نزاع در مسئله ماست. و مرجعه الى النزاع في دلاله الشرطيه على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، مرجع این نزاع به این است که به اختلاف در دلالت جمله شرطیه است بر انتفاع حکم در نزد انتفاع شرط. ما در این صورت میگوییم اگر شرط نباشد حکم هم نیست یا حکم وجود دارد. گفته است این احسن صدیقک فاحسن، حالا اگر او احسان نکرد شرط نبود، آیا حکم هم نیست؟ یعنی ما باید احسان نکنیم یا نه میتوانیم احسان کنیم؟ به معنا انه هل یستکشف من تبع التعلیق علی الشرط انتفاع نوع الحکم المعلق؟ وقتی میگیم مفهوم داره یا نداره، مرادمون اینه که آیا میتوانیم کشف کنیم از خود معلق شدن جزا بر شرط انتفاع نوع حکم معلق را؟ حکم اینجا چه بود؟ وجوب احسان بود. آیا از خود این که این حکم معلق بر شرط است میتوانیم کشف کنیم که اگر شرط نباشد این حکم نیست؟ به معنای این که آیا کشف می شود از خود معلق شدن جزا بر شرط انتفاع نوع حکم معلق را، مثل وجوب مثلا بر تقدیر انتفاع شرط، یا نه اگر شرط هم از بین برود حکم باقی هست؟ چرا گفتیم نوع حکم؟ یک دقتی داره که سیاتی انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.